شنونده آهنگ گلپونه ها بودید با صدای مرحوم ایرج بستامی که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. ایرج بستامی متولد 1 قوس سال 1336 در شهر بم در کرمان هست. در رشته موسیقی سنتی کار میکرد و از شاگردان محمد رضا شجریان بود و اولین آثارش را با آهنگسازی پرویز مشکاتیان به بازار عرضه کرد. تصنیف گلپونه که تقدیم شما دوستان عزیز هم شد، معروفترین اثر ایرج بستامی است که مربوط به آهنگ از حسین پرنیا است که بر روی شعری از هما میرافشار خوانده شده و پس از مرگ ایرج بستامی آوازی ملی یافت. از دیگر آثار معروف ایرج بستامی میتونیم به تصنیف وطن من هم اشاره کرد که مربوط به آهنگی از پرویز مشکاتیان است و شعر یا آهنگ هم از ملک الشعرای بهار است و از طرف سازمان یونسکو هم به عنوان سرود ملی اعلام شده. مرحوم ایرج بستامی در 5 جدی سال 1382 در زلزله بم جان خودش را از دست داد و به دیار حق شتافت. روح شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، شنونده عزیز ما خانم جعفری از شهر بامیان آهنگی خواستند با صدای مرتضی پاشایی. در این لحظه آهنگی با صدای مرتضی پاشایی تقدیم میشه و شما دوست عزیز شنونده.
باز دوباره با نگاهت دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه از دروازه، تو قفس شدم بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. عشق و غصه هامو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هامو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه از دروازه، تو قفس شدم بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هم. قفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف من صحنه سازیه این یه بازیه
آهنگ شنیدید با صدای مرتضی پاشایی انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید شما شنونده گلچین موسیقی هستید خانم سونیا از شهر هرات پیامک زدن و یک متن بسیار زیبا را گفتن تقدیم میکنم به مادرم و یک آهنگ خواستند با صدای علی اصحابی نوشتند که تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچگاه نشکفت دوست می‌دارم تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم آهنگ خاطره با صدای علی اصحابی تقدیم به شما
من ازت خاطره دارم چجوری یادت بیارم ما روزای خوبی داشتیم همشون رو جا گذاشتیم چند روزه میشه که رفتی اما انگاری ساله بیشتر از این نمیتونم بی تو خوشبختی محاله بی تو خوشبختی محاله کجاست اون خاطره هامون چی شد اون حال و هوامون چقدر دل نگرونم واسه یه
آهنگ خاطره رو شنیدید با صدای علی اصحابی با درخواست سونیا جان از شهر هرات انشالله که همین لحظه آهنگ درخواستیشون شنیده باشن از اینکه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی کردید سپاس و تشکر به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی نزدیک میشیم و آخرین آهنگ امروز آهنگی است با صدای داوود سرخوش، جزء آهنگ‌های قدیمی این خواننده است. آهنگ آی مردم با صدای داوود سرخوش تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیز شنونده و با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. ایام به کامتان، روزتان خوش و خدا نگهدار.
بریم حضور شما.
شنوندگان عزیز و شما با دخواهان شما ایالات متحده برای پیشبرد سیاست شب خوش، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شنونده نشرات رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد رسیدیم به لحظه دعوت می کنیم شنونده این برشید به مدت 25 دقیقه
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و در این شرایط خاص کرونایی و مسائل خاصی صحی و بهداشتی که برای مردم جهان به وجود آمده، تنتان سالم باشه و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، با توجه به همین شیوع و گسترش مریضی کرونا ویروس یا کووید 19 که البته خب امروز یک مشکل و معضل جدی و همه جانبی جهانی بوده و هست، میخواییم در مورد یک موضوع بسیار مهم و ضروری مربوط به اینمی مریضی با شما با همکاری کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی دکترای تخصصی علم تغذیه در میان میگذاریم و او موضوع چگونگی تغذیه و غذاهای لازم بعد از مصاب شدن و مبتلا شدن به کرونا است. میدانیم که امروزه اونایی که با مریضی و کرونا دست به گریبان بوده، در فامیل و خانواده کدام مریضی وجود داشته یا کسانی خودشان مصاب شده، یکی از سوالات جدیشان راجع به چگونگی تغذیه و خوراکی های اینمی مریض هاست که به دلیل ناتوانی و ضعف شدیدی که در اکثر مریض های علامت دار متوسط و شدید کرونا به وجود می آید، یک سستی و ضعف شدید بر اونا حاکم می شه و یکی از سوالات و ضرورت ها مسئله چگونگی و شکل تغذیه مناسب و رسیدگی به مریض است که بحث را با دکتر سیم نوروزی دکترای تخصص تغذیه در میان میگذاشته. امید شما هم برای خودتان و برای آگاهی دادن به دیگرا و دوستان و اطرافیان اگر خدای نخواسته این مشکل و مریضی را داشته باشند ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی، سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به تخصص شما که خب بحث علم تغذیه است، سوالات زیادی در مورد تغذیه بیماران کرونایی میشه. یکی از موضوعات مسئله در خطر بودن افراد چاق بوده و هست. میدونیم که افراد چاق و اونایی که افزایش وزن دارن به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر برای مریضی کرونا معرفی شدن و تاکید شده که آدمای چاق زیادتر باید رعایت کنن، احتیاط کنن، و چون در صورت مصاب و مبتلا شدن به کرونا امکان آسیب دیدن بیشترشان است. این چرا؟ و دومی که چی میزانه از چاقی خطرناک است برای یک نفر؟
نه، واقعا نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودین جناب دکتر. ما الان در رابطه با کرونا، مخصوصا در این موج دومی که در دنیا شروع شده، یکی از مهمترین مواردی که اومدن دیدن در همین بیماران اخیر و بیماران دور قبل افراد چاق بودن. افرادی که چاق هستن، یعنی ما تعریف چاقی که همون به صورت کلاسیک داریم، بادی ماس ایندکس یا نمایه توده‌ای بدن بالای 30، اینها اگه مبتلا بشن احتمال اینکه حالشون بدتر بشه خیلی زیاده. احتمال اینکه اینا منجر به بستری در بیمارستان بشن و اگه در بیمارستان هستن منجر به استفاده از حمایت‌های تنفسی برای اینها و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بشه زیادتر هستش.
بله.
و اتفاقا یک گزارشی توسط چند تا از این کشورهایی که موج دوم شروع شده، شامل کشور آمریکا و انگلیس، منتشر کردن، اولین برنامه‌ای که به عنوان پیشگیری از شدت بیماری دارن انجام میدن، برنامه‌های چاقی هستش. این اصلا میخوام به صورت خیلی به صورت برنامه‌های فشرده کاهش وزن داشته باشن.
بله.
ما BMI بالای 30 قطعا ریسکو بالا میبره، اما در رابطه با کاهش وزن به این معنی نیستش که یک شخصی ممکنه الان بگه من 15 کیلو الان اضافه وزن دارم، میخوام چیکار کنم تو 2 ماه آینده که من 15 کیلو نمیخوام کم کنم. اما مشخص شده حتی این افراد 2 کیلو از این 15 کیلو هم کم بکنن، خیلی میتونه کمک بکنه در کم شدن بیماری.
خب دکتر صاحب، در همین ارتباط یکی از سوالات و تشویش ها برای افراد چاق ایست که حالا کسی که چاق است میخواد به خاطر خطر شدید کرونا برای افراد چاق وزنش کم کنه و لاغر کنه خودشه، میترسن، تشویش دارن که اینمی لاغر کردن خودش باعث ضعیف شدن بدن و سیستم ایمنی و دفاعی شوه و او را بیشتر در معرض خطر قرار بده. اینا چیکار باید بکنن؟
ببینید، ما رژیم هایی که برای لاغری داریم، خب رژیم های متعدد و مختلفی هستش.
بله.
یک بار شما میرید یک سرچی میکنید در اینترنت، یک رژیمی میگیرید، رژیم های مندرآوردی، رژیم های مثلا خامگیاخاری مطلق، رژیم هایی که من فقط مثلا 3 روز آب میخورم، اینجور رژیم ها باعث کاهش وزن میشه. اما این کاهش وزنی که صورت میگیره بیشتر از بافت پروتئینی، بیشتر از بافت عضلانی خواهد بودش. یک رژیم غذایی خوب رژیمی هستش که وقتی که ما وزنمون کاهش پیدا میکنه، این کاهش وزن بیشتر از بافت چربی باشه. اینجاست که این تفاوت هست.
بله.
اگه یک شخص یک رژیمی بگیره که بیشتر بافت عضلانی و بافت به اصطلاح پروتئینش کم بشه، که معمولا رژیم های مندرآوردی، رژیم های متفرقه اینطوری هستن، بله، این باعث کاهش قدرت سیستم ایمنیش می شود و میتونه احتمال ابتلا به بیماری های ویروسی رو زیادتر بکنه. حتی این افراد میبینید میگن که من تبخال خیلی وقت بود نزده بودم، الان مثلا یه دونه تبخال زدم، به خاطر همینه.
بله.
اما یک رژیمی که بر اساس اصول علمی و پزشکی باشه، وزنی کمش از بافت چربی هستش و اتفاقا برعکس، این رژیم باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشه. چرا؟ چون بافت چربی خودش یک سری موادی، بافت چربی بافت مرده نیستش، موادی رو ترشح میکنه که یک سریشون هورمون هستن، یک سریشون مواد دیگه هستن، که خود این موادی که ترشح میشه اصلا سیستم ایمنی ما رو ضعیف‌تر میکنن و احتمال ابتلا به بیماری‌های ویروسی رو زیاد میکنن. بنابراین حتما اگه رژیمی که میخواییم بگیرید یک رژیم اصولی باشه، رژیمی باشه که به هر حال توسط یک متخصص یا یک کارشناس تغذیه ارائه شده باشه، و واقعا از این رژیم‌های مندرآوردی حتما پرهیز.
بسیار تشکر دکتر صاحب. برای کم کردن وزن و لاغر شدن به صورت علمی و منطقی نه ای روش های غیر علمی که متاسفانه در اینترنت و فضای مجازی توصیه میشه، روش های مختلف متاسفانه که زیانبار هم هست گفته میشه، گرچه خب ما میبینیم که ای روش ها گاهن برای روزای اول و ماهای اول یک لاغری هم با وجود میاره، ولی اکثرا یا قریب به اتفاق یادما دوباره چاقیشان برمیگرده و بدتر از گذشته شرایطشان بدتر از گذشته میشه. میخوایم بگم که بهترین روش و رویه لاغر کردن بر مبنای اصول علم تغذیه و مسائل تخصصی کدام روش و راهی است؟
ببینید در این ایام، حالا من چون به این رژیم بالاخره یک پروسه هسته، شما وقتی یه شخصی میاد 3 ماه 2 ماه بسیاری توی یک پروسه رژیم غذایی و رژیم کاهش وزن رو خواهد داشت که رژیم معتش هستش، اما برای تمام های مورد نیاز رو برابر ما باید یک رژیم غذایی خاص بپرهیزیم، یعنی اینکه من بگم این فرد اگه هر روز بشینه سیر بخوره دیگه هیچ چیزی لازم نیست بخوره، یا اینکه فرد بشینه روزی نمیدونم 100 گرم زنجبیل بخوره، اینها باید حذف بشه. یعنی اینا اصلا از لحاظ علمی ما خیلی توصیه نمی‌کنیم و یک رژیم غذایی مناسب رو ما متعادل رو میگیم. خب این رژیم غذایی متعادل چیه؟ ببین وقتی که ما فرد در مرحله حاد بیماری هستش، بیماری ویروسی هستش، ببین بدن دیگه میزان گردش خون، میزان خونرسانی به دستگاه گوارش مثل حالت عادی نیستش و خود این باعث میشه که اصلا این فرد دیگه غذاهای سنگین رو مثلا نتونه استفاده کنه، غذاهایی که جامد هستن این غذا نه خوب هضم بشه نه جذب بشه و بنابراین مشکلات زیادی رو به وجود میاره. و یکی از دلایل این که این افراد معمولا یبوست هم میگیرن، شکمشون کار نمیکنه، به خاطر همین هستش.
بله،
بنابراین استفاده از غذاهایی که مایع هستش، معمولا غذاهای مایع تراکم چربی توشون کمتر هستش، تراکم پروتئین توشون کمتر هست، تراکم مواد نشاسته‌ای که کمتری دارن و خود این باعث میشه که اصلا غذایی سبکتری باشن و در مدتی که فرد بیمار هستش این رو راحت‌تر استفاده کنن.
بله،
به یک مورد دیگه هم این اصلا بدن ما تمایل زیادتری به استفاده از غذاهای مایع داره، شاید بلش راحت‌تره، شاید غذاهای مایع نیازی به جویدن، استفاده از عضلاتی که در صورت ما هستن، در جویدن ما کمک میکنن نیستن و احتمال زیاد بخاطر اون هستش که ما تمایل به استفاده از سوپ‌ها و اینجور مواد بیشتره و واقعا بهتر هم هستن. و از طرف دیگه مایعات زیادی که ما میخوریم، شخص تب داره، بخاطر تب بالا آب بدن از دست رفته، ما وقتی که غذاهای سوپی رو استفاده میکنیم این مایعات بدن ما تامین میشه و دلایل دیگه ای که هستن.
بله، تشکر. حالا دکتر صاحب، بعضیا که افزایش وزن دارن و میخوان لاغر شون دنبال دوا و داروی خاص هستن که باید با او دواها اینا لاغر شون، یک چنین دارویی که مورد تایید باشه و عوارض جدی و خطرناک نداشته باشه وجود داره از نظر علمی؟ آیا میتوان پرخوری های عصبی را، نان خوردن زیاد عصبی را با دارو معالجه کرد؟ چنین دارویی هست؟
داروی اختصاصی که واقعا بخواد پرخوری عصبی، یعنی تمایل به استفاده از این ماده غذایی خاص، مثلا ولع خیلی زیاد به شیرینی‌جات باشه، داروی اختصاصی وجود نداره. اما داروهای قطعا وجود داره که کمک میکنه فرد رو که بتونه مبارزه کنه در کنار رژیم غذایی، در کنار برنامه ورزشی و بالاخره مسائل مربوط به مشاوره های دیگه‌ای که داشته باشه.
بله دکتر صاحب، اگر مختصرا یک فرمول کلی برای رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی های افراد در سه وادی غذای صبحانه یا غذای صبح، چاشت یا نهار و شام و غذای شب برای ما بگین که چی میزان غذا و کالوری و چی قسم باید تقسیم بندی شود، بسیار ممنون میشیم.
بله، بریم. ما معمولا اون